بسم الله الرحمن الرحیم. آقای من که از قفس تن رها شدی، آقای من که از قفس تن رها شدی، با خون وضو گرفتی و حاجت روا شدی. چشم تو صبح بود شب غم گرفته را، هر جا سکوت بود صدای رسا شدی. نور خدا به چهره ماهت نشسته بود، بر کشتی شکست دلان ناخدا شدی. تنها پناهگاه تو سجاده تو بود، تنها پناهگاه تو سجاده تو بود. از این مسیر راهی کرب و بلا شدی، رفتی به آسمان شهادت حسین وار، همچون ستاره روشن بی انتها شدی. دیدار با امام و شهیدان چه دیدنیست، همراه جمع عشق دعاگوی ما شدی. عمری قرار بود فدایت شویم، آه عمری قرار بود فدایت شویم، آه اما خودت به خاطر ایران فدا شدی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله ولأمير المؤمنين وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین، مؤمنات، خانم ها، آقایان، عرض سلام و ارادت ما رو پذیرا باشید در امشب که سومین شب از ویژه برنامه رهبر شهید رو تقدیم حضور و نگاه شما عزیزان میکنیم از شهر کریمه اهل بیت، شهر مقدس قم و قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. امروز که چهارشنبه بود، پیکر پاک و مطهر قائد عظیم الشأن امت شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای به خانه پدری رفت به زیارت مرقد جدش حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بعد از 69 سال. و اکنون هم که برنامه به صورت زنده و مستقیم در حال پخش هست، فکر میکنم پیکر مطهر به کربلای معلا رسیده و در حال طواف دور شش گوشه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و همچنین قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیها هست و انشالله که خود ایشان ناب و زیاره ما باشند، اونجا دعاگو باشند. جمله لطیفی رو شهرداری کربلا به حق به صورت بنر پخش کرده بود که اولین زائر اربعین حسینی امسال به کربلا پا گذاشت و پیاده به همراه خانواده به کربلای معلا مشرف شد. هنی الله، اللهم ارزقنا الشهاده فی سبیلک. خب تقدیم میکنیم برنامه رو و آغاز میکنیم با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر الهی راد. انشالله با ایشون ساعتی رو گفتگو خواهیم کرد، هم پیرامون مسائل تشییع و حقیقت تشییع آن قاعده عظیم الشأن و همچنین ویژگی های آن دردانه دوران. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی.
علیکم السلام.
به همه بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه رهبر شهید، خدای متعال روح پرفتوح آقای شهیدمون رو که در این لحظات شایدم تا دقایق دیگه مهمان ذریع شش گوشه امام حسین سلام الله علیه هستن، انشاءالله که دعاگوی ما شما باشن. سلام ناقابل ما رو به جد بزرگوارشون و میزبانشون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه انشاءالله ابلاغ کنن. خیلی خوشحالم خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم که تشریف آوردید و میدانم علی رغم حالا کسالت ها و این صداهای گرفته که از باب عزاداری هاست و انشالله که مقبول باشه، باز هم تشریف آوردید و انشالله که ادای دینی باشد هرچند ناچیز به محضر رهبر شهید و عزیزمون. خب در مورد خود تشییع بزرگان به خصوص اولیای الهی، مراجع معظم تقلید یا حقیقت تشییع جنازه ها بالاخص پیکر شهدای مطهر یک مقدار صحبت کنیم و گفتگو کنیم تا انشالله در مورد خاص حضرت آقای شهید انشالله صحبت کنیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ابتدای جلسه هدیه نثار ارواح طیبه شهدا امام راحل، شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس سوم، روح مطهر و ملکوتی آقای شهیدمون، خانواده شهید آقا یه صلواتی رو اهدا میکنه.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. خب این مسئله تشییع رهبر شهید ما به این وضعیتی که الان تا اینجا اتفاق افتاد، جناب آقای صفایی،
بله،
و در حال اتفاق افتادنه،
بله،
بدون هیچ اغراقی عرض کنیم در کل تاریخ بی‌نظیره. این خیلی حادثه عجیبی بود. مردمی که بیش از 120 شب تمرین کردن، مهیا شدن تو این بعثتی که اونم واقعا یه معجزه بود.
دقیقاً.
این ما در طول تاریخ از نظر کمی و کیفی هرگز این بعثت رو ما نداشتیم تا اینکه این منتهی شد به جریان تشییع آقای شهید. خب تمام مراجع بزرگان، امام راحل، همینو خب نور چشم ما هستن. اما خروجی این مکتب فقاهتی ما در زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه شد اون تعبیر زیبایی که حضرت عالی هم فرمودید، این دردانه عصر ما، شاید بگیم دردانه تاریخ، شخصیتی به این جامعیت، به این نورانیت و به این اثرگذاری در طول تاریخ اسلام ما نداشتیم. و من خب چون هم یه چند روزی مصلی تهران مستقر بودم در این ایام، بعدش هم دیگه توفیق شد سلامت باشید، در تشییع قم حقا و انصافا یه چیز عجیبی بود. ما وقتی می دیدیم مردم وارد مصلا می شدن تا چشمشون می افتاد به پیکر مطهر آقا، از دور شروع می کردن اشک ریختن، گریه کردن، گاهی قدم دیگه بی خیال می شدن فریاد زدن.
بله،
فریاد آقایون رو دارم عرض می کنم، خانم ها که دیگه مشخصه. وقتی نزدیک می شدن به پیکر آقا دیگه از خود بی خود می شدن. اینا من فکر می کنم این تشییعی که الان در حال رخ، امروز عراق هم که دیدید، ما تهران دیدیم گفتیم تهران چی، اومدیم قم گفتیم این دیگه چیه، بعد از امروز صبح نجف و کربلا رو داریم دنبال می کنیم. بابا این دیگه اصلا عجیبه. نورون علی نور هر کدوم، نور بعد نور هر کدوم. اینها شاید در یک جمله بتونیم بگیم که این تشییعی که در حال رخ دادن جناب آقای صفایی حکایت از عمق رابطه قلبی میان مردم، امت با امامه. این مسئله بسیار مسئله مهمیه. شاید ما مجموعه آیات روایات رو کنار هم قرار بدیم، نهایت تعالی یک انسان اینی که اون رابطه قلبی و عمقی میان مؤمن و امام خودش شکل بگیره. یعنی اگه کسی دنبال بندگی خدا هم هست،
بله،
هیچ راهی جز این رابطه ولایی قلبی با امامش نیست. من الان یاد این کلام نورانی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب افتادم. ذیل آیه اعراف در سوره اعراف حضرت امیر می‌فرماد که نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا. اعراف ما اهل بیتیم که خدای متعال هرگز شناخته نمیشه مگر از مسیر معرفت ما اهل بیت. خب این چیزی که در جامعه کبیره ما داریم میخونیم، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه، اونجا میگه و ابواب الایمان، در ایمان شما اهل بیتید. اون وقت طبق هم ادله عقلی ما و هم روایات قطعی ما که از نظر دلالت در اوجن، که اگر صلاح باشه من روایتشو عرض میکنم، در زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه، این مسیر ولایت از طریق ولی فقیه. من به شما میگم آقای صفایی، میگم چقدر فرصت میشه من این بحثا رو مستند براتون عرض کنم. والله بالله تالله، من به عنوان یه طلبه حوزه علمی دارم عرض میکنم، هیچ وقت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مردم اینجوری نداشت.
قطعا
ما الانو عشق میریزیم برای امیرالمؤمنین. میدونی که از بعد شهادت آقا میبینیم عجب مردمی داره آقای شهید ما، آقای حاضر ما، حضرت آیت الله امام سید مجتبی روحی فدا، عجب مردمی داره آقا اینجور پای کار ایستادن. کی امیرالمؤمنین مردمی اینجوری داشت؟ اگرم مردمی مبعوث شدن پا ولایت امیرالمؤمنین خیلی کوتاه مدت بود، ولی آقای شهید ما قبلش امام راحل، هر چی جلوتر ما رفتیم این رابطه ولایی عمیق‌تر شد.
بله.
این جمله‌ای که حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، نمیدونم چرا خیلی از ماها لکنت داریم مثل حاج قاسم حرف بزنیم. ما امام بسرها، ما کسانی که در لباس مسئولیت خادمی جمهوری اسلامی هستیم در نهادهای مختلف، کی مثل حاج قاسم تونست حرف بزنه؟ والله بالله تالله، شرط عاقبت به خیری تعیین رابطه و نسبت قلبی ما با این سکاندار انقلاب اسلامی، یعنی حضرت آیت الله امام خامنه ای،
از شون عاقبت به خیری
با صد و قسم جلاله. بعد در ادامه این جمله گاهی اوقات دیده نمیشه، در ادامه همین صحبت
بله،
حاج قاسم میفهمد که سر پل صراط خواهیم دید که مهمترین محور محاسبه همین است. شهید سلیمانی جناب آقای صفایی یک عارف بالله، شما میذید چقدر شاگرد عارف داره حاج قاسم؟
عجب.
شما برید گلزار شهدای کرمان مشرف شدید یادم، من قبل از اینکه حاج قاسم شهید بشه میرفتم اونجا، یه دریای عرفان میدیدم، شهید علی ماهانی، شهید مغفوری، شهید خزائی، شهید یوسف اللهی، اینا با من بر بچه های حاج قاسم بودن، که حاج قاسم بقیت العرفاست، بقیت الشهدای عارفه، و این عارف بالله میاد به یک مقامی میرسه میگه که به خدا قسم شرط از شعون اوقات به خیری این قضیه است. یعنی کسی اگه میخواد به امیر المؤمنین هم نزدیک بشه، چون از صراط هو علی در روایات اومده،
بله،
کسی میخواد از طریق علی ابن ابی طالب متصل بشه به خدای متعال، باید از طریق ولی فقیه بره. حاج قاسم لکنت نداشت، چون به این باور رسید،
باور داشت.
بله، بقیه چی فکر میکنن، بگن آقا اینو افراطی ان، تندرو ان، بگن خرافه، اشکال نداره بگید، ولی حاج قاسم داره باور قلبش رو دیگه تو این سن سالی که حاج قاسم این راه میگه، دیگه بعید میدونم مدالی نمونده باشه که بخواد بگیره. حاج قاسم تمام مدال ها رو دریافت کرد، ولی میگه خودش یه عبد خازه در مقابل آقا. اون وقت میبینیم عجب آقای شهید ما تو این چند ده سال مردم رو چجوری تربیت کرد، که من در این زمین نکته خیلی مهم دارم، حالا تو بخشای بعدی باید عرض کنم. تو این تشریحی که ما دیدیم، سه تا ساحت و سه بعد ارتباط قلبی مردم با آقا رو ما دیدیم، یک بعد عقلانی جریان، دو بعد احساسی و عاطفی، و سوم بعد حماسی. بعد عقلانی چیه؟ این که مردم به معنای واقعی کلمه اندیشه های آقای شهید رو فهمیده بودن. آقای صفایی دیگه کسی به مایی که داریم بین مردم هستیم تو این صد و خوردی روز و تو این یه هفته تشریح، نمیتونه بگه نه آقا مردم جو زده شدن، خدا اگه این حرف زد تهمت زد. ما وقتی مردم رو، حرفای مردم رو میدیدیم، پلاکارتهای مردم رو میدیدیم، شعارهای مردم رو میدیدیم، این حرفا حرفای عمقی آقای شهیده.
یک شعوری پشتش،
یه شعوری اومد بالا. یه وقتی بله پیش میاد آدم جو زده میشه، اثر احساسات، باباش فوت میکنه، ننش فوت میکنه، آبجی، داداش، پس پسری، خدای نخواسته میاد، یا احساس دیدم نه، اون که داره اشک میریزه، خب تا اشکاش هنوز تمام نشد، میدم مشتاق میاد بالا، داره حرفای آقای شهید رو تکرار میکنه، حرفای آقای شهید رو داره تکرار میکنه. این عقلانیت ما الان داره میبینیم در میان مردم. این جزء آخرین بیانیه‌های رهبر معظم تو اون بحث علل اصول چی بود؟ خیلی عجیب بود. حالا همه علل اصول رو دیدیم که خودش پیام مهمی داشت که لازم شد توضیح میدیم. اون آخرها آقا میفرماد که ما، یعنی شما مردم مبعوث شده و من خادم ناچیز. یعنی آقا ما مردم مسیر رو درست در نقطه صحیح تاریخ شما ایستادیم،
درست میرید.
من به این شعور شما ایمان دارم،
من در کنار شما،
من در کنار شما هستم. امام جامعه کی خودش رو وسط مردم قرار میده؟ زمانی که از نظر فکری و بعد از نظر عملی مردم هم فکر با امام جامعه بشن، هم عمل با امام جامعه بشن. این بعد عقلانی ماجرا. من خبردار شدم که حضرت آقا فرمودن اون وسطای بعثت بعد از جریانات آتش بس اینها، آقا پیغام دادن به صدا و سیما که این تو تلویزیون این پلاکارت های مردم نشون بدید.
آها، مبادا که حذف کنید.
آقا ایمان داره این مسیر درست دارم میره، حذف نکنید. و من دیدم، خبری که دیدم از همون ایام دیدم که دوربین زوم، دقت کنید از امشب زوم میکنه رو پلاکارت های مردم.
بله، اتفاقا من در تشییع جنازه هم دیدم این پلاکارت های انتقام خواهی و خون خواهی در مورد ترامپ، شخص ترامپ دیگه واضح داره نشون میده. زوم میشه
عکس ترامپ. آره درسته، ترامپ رو بکشید. آره این اصلا ایام بعثت حضرت آقا فرمودن این که داره حرف منو میزنه، حرف امام جامعه رو داره میزنه، این که حرف حضرت آقا شهید داره میزنه. چه انگیزه ای وجود داره که اینو سانسور بشه؟ احیانا شعارهای مردم تو تلویزیون الان داره به صورت زنده پخش میشه. اینها این یعنی اون بلوغ. این گفتم مردم در مکتب آقای شهید خوب تربیت شدن. این بعد عقلانی، یه بعدم بعد احساسی و عاطفی قضیه بود دیگه. واقعا آقای صفوی از من نخواهید من چیزی رو توصیف کنم، نمیتونم توصیف کنم. چه قلبی بود اینها اومدن جلوی پیکر آقا. تهران میدیدم که خانم مانتویی
بله
اومده وسط مصلا داره نعره میزنه، داره گریه میکنه. چه عشق ریختن هایی، اون احساسات و اون عواطف، اون رابطه قلبی. حالا من نمیخوام بگم کسی اگر بعد حجاب بود کار درست کرده، اون حرامه و قلم حرامه، اما اونم یه رابطه با آقا پیدا کرده. احساس یتیمی رو مردم، ما در مردم میدیدیم وقتی میومدن، پیر، جوون، زن، مرد، بچه میدیدیم. بچه رو میدیدیم میومد چجوری ناله میزد. اینا
احساس پدری پیدا کردن فرزندی.
آره، انا و علیون ابواها للامه. پیامبر میفرماد من و علی ابن ابی طالب پدران این امت هستیم. مردم به معنای واقعی کلمه احساس یتیمی داشتن و نمیتونیم بگیم که این یک احساسات بی مبناست. نه، احساسات از سر اون تجربه است، از سر ریشه داره. این خیلی مهمه، خیلی عجیبه، خیلی آتکون خوردن. شما دیدید تو این کلیپ ها حتما
بل.
این آقای کمپرسی که مشهوره، راننده کامیونه تو میدون مرجعیت قم، ایشون اومده موکب زده، خبر دارید؟
خب
این کلیپش الان منتشر شد. عجیبه واقعا، آدم بغض میکنه. میگه که یک کامیون داشت 1,600,000,000 پولش بود، گرفت فروخت،
عجب.
اومد بر آقا موکب زد،
سرمایه زندگیشو.
میدونی چی بود آقای صفایی؟
عجب.
میگفت که من خیلی به آقا بد گفتم،
آخ آخ آخ.
خیلی به آقا ظلم کردم، خیلی غلطکاری ها کردم، خیلی نامردی کردم.
لا اله الا الله.
تنها سرمایه‌ش اون کامیون بود، اون کمپرسیر فروخت. اومد تو میدون مرجعیت قم الان هست، یک موکب زد. بعد گفتن که خرج زندگی تو چه کار میکنی؟ گفت میرم شوپری میکنم، در میاد ایشالله. به این امید من این کار انجام دادم. خودش میگه بلکه آقا منو حلال کرده باشه.
قطعا حلال میکنه، قطعا نیوبت دل و سیعات.
خیلی مهربون تر،
خیلی خیلی. دوباره من هم یک کلیپی دیدم، یک راننده موتور اسنپ بود، او هم همین حرفو میزد، میگفت که اصلا هیچ کس به اندازه من بدگویی نکرده. بعد میگفت شبا دیگه میاد پرچم میچرخونه و واکس میزنه کفش مردم.
بله من دیدم اینو،
اصلا بهش
گفت اینقدر کفش مردم رو واکس میزنم با موجهام، با دستم، بلکه خودش بیاد تو گوشم بگه که من حلالت کردم. خیلی عجیبه. بعد دیدم که کفش مردم میگرفت، اول به موجهاش میمالید، بعد شروع میکرد این کفش رو واکس زدن، تمیز کردن. خب این خیلی عجیبه. این بعد احساسی ماجرا، بعد حماسی رو مرز کنم.
بله.
و بعد حماسی این که شما میایی وسط میدون مشتات و به نیت اون مشت دست چپ کرده. آقا گره میکنی.
بله.
و شروع میکنی فریاد زدن، کاری به کاری هیچ کس هم نداری. من توی مصلای تهران میدیدم اینا دنبال یه فرصت بودن. ببین اصلا اینا برنامه‌ریزی شده نبوده. چرا؟ چون دو سه روزی که ما تو مصلا بودیم همیشه این اتفاق میافتاد. کافی بود مداح میخواست یه نفس بگیره، این وسط گاهی وقت 20 ثانیه یه آبی بخوره یه مدعا عوض بشه،
بله.
آقا مشتاق میومد بالا که حرف ما یک کلام انتقام انتقام،
خود جوش
خونخواهی که مطرح میکردن که مبنای قرآنی داره، حالا آوردم امشب عرض کنم خدمت شما، این میومدن این حماسه رو سه بعد تعالی، یکی عقلانیت، یکی احساس عاطفه است، یکی حماسه است. حماسه یعنی اون فریاد زدن اون شعارها، فریاد زدن اون آرمانها، فریاد زدن اون اهداف. و جالبه مثلا یه دفعه یه گروهی میومدن وارد صحن مصلی تهران میشدن،
بله.
بعد ما دقت میکردیم گوشون چی داره میگن، علم داره ولایت لرستان فدایت. یه گروه دیگه میومدن علم داره ولایت گلستان فدایت. استانی میومدن خب وارد صحن میشدن شروع میکردن فریاد زدن اینها. خب ما وقتی این ستا رو در کنار هم میبینیم، اینجا فریاد خونخواهی و انتقام، و بفرمود اونجا اون عقلانیت ماجرا که شما بفهمی حرف امام جامعه چیه، این سه بعد تشریح که ما داریم مشاهده میکنیم. خب تشریح دیروز قم چی بود؟ من دیدم بعضی اومدن رسیدن به تابوت آقا، بعد شروع میکردن آقا ما رو ببخش، آقا ما رو حلال کن، هی احساس خضوع، احساس شرمندگی، احساس خشیت. میدونستی یکی از مهمترین مراتب ایمان اون باور به خضوع و خشیت است، اون احساس خشیت است،
شکستگی.
اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، در دعای عرفه امام حسین میگه خدایا یه خشیت. این خشیت رو بعد مردم خیلی دوست داشتنی شده بودن. مثلا تو این گرما، حالا تهران هم زیاد بود، توی برنامه قم یه روزه بود، شما میدونی بعضی از چند ساعت اینجا وایساده بودن، یه ده ساعت شب اومده بودن،
شب اومدن، از
یه ده هفت هشت ساعت گفتن ما از شهرمون پاشدیم اومدیم
تو مسیر،
مستقیم رفتن جمکران، نصف شب ساعت یک و دو رسیدن جمکران،
بله.
کلی هم پیاده روی کردن اونجا جمکران، نماز امام زمان و بعد دیگه نماز صبح و برنامه ها شروع شد، قبل نماز صبح و بعد نماز صبح همینجور نشستند و ایستادند و هوا آفتاب اومد و نماز آقا و بعد اون نماز زیبا زیبای حضرت آیت الله جوادی با اون مضامین فوق العاده عرفانی و معرفتی. و بعد جالبه که تشییع آقا محل سوال بود، آقا تشییع میکنن یا نه، چون یه ساعتی فاصله افتاد،
بله،
من بودم
بین هلوش نیم ساعت تا یک ساعت شد،
بله،
یک ساعت
حدود یه ساعت فاصله، بله. شد، ولی وایستاده بودن، کسی می اعتراض نمیکرد. یه جایی بود آب دیگه خیلی جمعیت زیاد شد، دسترسی به آب سخت شد، معلومه تشنه بودن،
بله،
ولی کسی اعتراض نمیکرد. یه عشق درونی، اون رابطه قلبی درونی شکل گرفت و اینها اومدن وسط. خب اینا رو ما چجوری باید توصیف کنیم جناب آقای صفایی؟ یعنی چی؟ یادتونه یه جمله از امام میفرمود که مردم و از مردم صدر اسلام بالاترن؟
بله.
آقای شهید این جمله رو داره، یه جمله دیگه هم داره آقای شهید، فهمود جوانای الان از جوانای اول انقلاب بهترن. خیلی‌ها به ما گفتن چرا آقا خامنه‌ای این حرفو میزنه، چرا مثلا یه خود مشکلات سیاسی فرهنگی رو تو کشور میدیدن، من بهشون گفتم این حرفو نزنید، پابده آقا فدایی ها داره میان وسط، نه مال الان ها، مال 10 سال پیش 7-8 سال پیش. این جوان ها دانشجو آقا میپرسیدن، آقا میگه الان جوان ها بهترن، اینجوری نیستا
ظاهری که
من بهشون گفتم نه، ما شهر به شهر برای برنامه مختلف میریم، میریم عجب توی لایه های این معرفت به اسلام، معرفت به انقلاب، معرفت به ولدفقی، معرفت به شخص حضرت آقا ایقده عمیق شکل گرفته، بذار پا بده اینا میان وسط. آقای ما هنوز لب تر نکرده بیاد وسط میدون نظامی، اگه بگه چی اتفاق میفته؟ این ده میلیونی که بیش از 120 شب الان کف خیابون رو پر کردن، درست؟
بله.
اینا میدونی دنبال چی هن؟ به خدا بسیاری از اینها
عاشق شهادت
و بسیار از کسانی که شبات نمیان، یه ده نمیان، میدونی چیه؟ میگه آقا اینگاه ضرورت نداره. لذا دیدید که تا دشمن یه فشار بیشتری میورد، شب یه دفعه قوقا میشد، قیامت میشد کف خیابون. اینا منتظر آقاشون یه لب تر کنه. تو کجا در طول تاریخ ما امام حسین اینجور آدم ها رو داشت؟ تهش شد 72 تا گفت نه من بهتر از شما دیگه سراغ ندارم. من مطمئنم الان امام حسینی که آقای شهید ما الان ظاهریشونه، الان بیاد بخواد میکروفون دست امام حسین بدی بگه من این همه آدم جان فدا رو کجا ببرم تو وسط میدان؟ کدوم میدان نظام؟ ندارم میدان نظامی. امیرالمؤمنین نداشت، امام صادق اومد به حضرت گفت که بله. آقا چرا قیام نمی کنید؟ این همه شیعه، راست می گفت شیعه زیاد بود زمان امام صادق، هزاران هزار فقط در مکتب امام صادق درس گرفتن، حدیث نقل کردن، محدث بودن اینا، و آقا قیام کنید شما. حضرت گفت بیا بریم بهت بگم. رفتن از یه خیابونی رد شدن، گله‌ای بود، آقا فرمود نگاه کن چند تا به تعداد روز این گله من آدم می‌داشتم قیام می‌کردم. چند تا بود آقای صفایی؟ 17 تا.
کمتر از 20 تا.
17 تا لنگ 17 تا امام صادق. آقای شهید ما چی بگه حالا؟ من بگم 17 میلیون کم نگفتم. تازه ایران رو داریم صحبت می‌کنیم. این بچهای عراق که امروز اومدن، اگه جنازه آقا میافت نیجریه چه اتفاقی میافت؟
پاکستان اینور،
پاکستان میرفت، هند میرفت، چه اتفاقی میافت؟
هندوها هم حتی میافت.
بله هندو، بله هندوها. من یادم فرمودید، یادم افتاد جنگ 12 روزه توی منطقه اهل سنت نشین بود، سنی نشین بودن.
بله.
اونجا یه بنر زدن گفتن که حضرت آقای خامنه ای، پارسال جنگ 12 روزه بود، ما خدا رو شاکر هستیم که در زمان شما داریم زندگی میکنیم. ما شجاعت رو تو کتاب‌ها خونده بودیم. الان دیدیم که شما دارید علمداری شجاعت رو می‌کنید. خیلی ممنونیم به خاطر وجود شما. تو منطقه سنی نشین تو بنبعی این بنر رو زده بودن.
عجب.
اگه پیکر آقا بره تو لبنان، اگه پیکر بگم یه چیزی شاد یه ده بگم فلانی طلبه داره چی میگه
میشن. خود
ببرید شما تو خود نیویورک.
ناف امریکا.
ببرید تو لندن ببین چه اتفاقی میفته. ببین چه اتفاقی میفته.
قطعاً بدون شک.
اون وقت میدونه این حرفا باید کجا ردش رو پیدا کنین. اون وقتی که آقای شهید نامه مینوشت به جوانان اروپا، یادتون می بچه‌ها میگفتن بچه آقا هلیبورد کرده منطقه انقلاب اسلام رو، هلیبورد کرده انداخته وسط قلب اروپا. جوانان اروپا بیاد اسلام رو با ما رو مستقیم بشناسید، نه تا از طریق این رسانه‌ها. یادتونه آقا داشت آدماشو بسیج لندن رو داشت تربیت میکرد، روش میداد. اما نمیخوام از حاکمیت آمریکا که مشخص انگلیس و فرانسه، این متوحشین عالم لیبرال مسلک ها و متوهمین به آزادی که مشخصه، اما ما جوانانی داریم که آرزوشون اینه که من برنامه داشتم برای برخی از این جوانان اروپایی.
بله.
برنامه‌ای داشتم، برنامه‌ای معرفتی برای اینا از خداشون بود. ارادتی دارم بعضی از اینا به آقا آدم تعجب میکنه.
بله.
و این برمیگرده به اون مکتب خامنه‌ای کبیر ما، مکتب خامنه‌ای شهید. هیچ کس داره متاسفانه این حرف رو نزد. آقا در مورد شهید نصرالله فرمود نصرالله یک مکتب بود، یک فرد نبود. در مورد حاج قاسم هم این تعبیر داره
فرمودن.
اما علمدار و این کسانی که این مکتب رو ایجاد کرده
و استادارشون خودش
خود آقا بود. خود آقا اینا رو تربیت کرد. آقا گفتم نصرالله یاد ازشون کنیم که خوش به حالشون که الان به آرزوشون رسیدن، آقا رو در آغوش میگیرن. آره به خدا
جوری هم نشد که ایشان بماند و آقا شهید بشن بعد از آقا.
آره.
پیشمرگ شدن.
خوش به حالشون. دق میکردن اگه
همچین
آقای صفایی نصرالله تحمل نمیتونست بکنه. حاج قاسم مگه میتونست تحمل کنه؟ من حرم بودم نماز مغربش و زیارت اینو به نیابت از آقای شهید
احسنت.
زیارت حضرت معصومو خوندم، گفتم آقا الان دار میره حرم امام حسین، شما سلام مار به آقا بدید. میدن انشالله. نصرالله یکی از تربیت شدگان مکتب خامنه شهید. من میخوام اشاره کنم شهید نصرالله یه حرفی داره خیلی عجیبه. همه عزیزانی که این صحبت بنده رو دارید میشنوید، صدا یا تصویرم دارید، اینها خواهش میکنم اینو یادگاری امشب زیارت آقا در حرم امام حسین داشته باشید. دو سه سال پیش بود بعد از رحلت مرحوم آیت الله مصباح یزدی، یه گروهی رفتن خدمت شهید نصرالله یه مصاحبه بگیرن در مورد شخصیت علامه مصباح. خب رابطه علامه مصباح و شهید نصرالله خیلی رابطه نزدیکی بود.
بله.
هم علامه مصباح خیلی خیلی علاقه داشت به سید، هم سید خیلی شیفته علامه بود. یه جایی که تو همین مصاحبه ایشون میگه که حالا موزی بس و نیست این جمله رو بگم، ایشون میگه که حزب الله تجسم عینی اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی. شاید نصرالله تو اون مستنده، تو اون مصاحبه که فیلمش هست فکر کنم تلویزیونم پخش کرد.
بله.
یه وقتی من خدمت آیت الله مصباح یزدی بودم.
بله.
بعد اینو میگم همه عزیزانی که دلداده انقلاب هستن، دلداده ولایت هستن، دلداده اهل بیت هستن، ولایت مداری رو بفهمی، شاگردی کنیم مکتب نصرالله عزیز. گفتم با آیت الله مصباح که حاج آقا ما بچهای حزب الله، فرماندهان حزب الله، یه باوری در باب ولایت داریم. من خدمت شما مطرح میکنم، شما بفرمایید که آیا ما درست فهمیدیم یا نه. اگه غلطه شما اصلاح کنید.
ایشون عرضه کردی جوهایی.
عرضه کرد. بله. بله. خب این تواضع نصرالله بود. من شاید نصرالله رو یکی از تو فرمایش تو پیام آقا هم هست، ایشون یک اندیشمند شهید نصرالله خودش. خب ولی میونه یه بزرگتری مثل مرحوم علامه مصباح که آقای شهید میفهمونشون استاد فکر و اندیشن، خب میگه من عرضه کنم. خوبه آدم یاد بگیره. همه عزیزان، کسانی که تو لباس من روحانیت، تو لباس انقلاب هر چیزی هستیم، دین خودمون رو عرضه کنیم به یک آدمی که متصل به الله، به یک عارفی که اهل معرفت واقعی و متصله. گفتم حاج آقا ما بچهای حزب الله، حالا من اومدم خیلی در مورد آقای شهید بگم ولی خب دلهامون رفت. آره. برای بچه های آقای روزیه. شهید اشکال نداره، روزیمون انشالله توسل گرفتیم به خود آقای شهید اون چیزی که درسته و خودشون راضیان سر زبون ما جاری کنن انشالله. گفتم ما بچه های حزب الله ولایت اینجوری میفهمیم. یه وقتایی حضرت آقا مخازم رهبری صریحا یه چیزی رو امر میکنه، خب این که مشخصه بر خودم واجب میدونه. نگاه کنید من دلم میگیره این حرفا رو میگم آقای صفایی. یعنی چی؟ آقا یه چیزی بگه من کار خودم رو انجام بدم. یه وقتایی حضرت آقا چیزی رو نهی میکنه، میگه نه این مسیر رو نرید، نکنید. اونم که روشنه، ادبیات زبان بدن هست یه دو ببینید، اون که روشنه، اون که بر خودم حرام میدونه. اما یه وقتایی حضرت آقا به هر مصلحتی یه چیزی رو صریحا دستور نمیده به ما، ولی ما با توجه به شناختی که از مبانی اصول و منظومه فکری حضرت آقا داریم میفهمیم که آقا به این کار راضیه. نه احتمال میدیم که به این کار راضی باشه، اونجایی هم که احتمال میدیم که آقا به این کار راضیه صریحا هم امر نفرمودن اونم بر خودمون واجب میدونیم. چطوره؟
در شبهه ها هم توقف میکنیم،
در شبهه ها توقف میکنیم بر اساس اون مبانی محکمات و منظومه آقا. اگر احتمال بدیم که نظر آقا اینه اونم بر خودم واجب میدیم. یه آیت الله مصباح روی کردن به من گفتن که آقا سید ولایت حقیقی همینه که شما میگید. ما باید اینجوری تمرین کنیم،
یعنی ما تشخیص بدهیم ما فی الضمیر ولی رو.
این راه وجود داره، چون ممکنه روی این حرف من یه دست استفاده کنم بگن که برداشت شما اینه. نه نه نه، سید ملاک داد. این ملاک قرآن، از قرآن هم یاد گرفت که بر اساس مبانی محکمات و منظومه فکری، بر اساس اصول فکری آقا
و حتی سیره رفتاری.
بله بله بله، اون سیره ای که جز محکمات ایشونه مبادینا قرآن این را به ما یاد داد. چون ببینید مثلا وقتی بیانیه علل اصول آقا اومد یه دو گفتن اه نظر آقا، ما هم گفتیم چرا قبل از اینکه آقا از خودش هزینه کنه تو علل اصول آقا نفهمیدید؟ چرا باید همیشه صریحا آقا بگه؟ آقای صفایی آقا تو اون بیانیه من همه جا تو صحبت‌ها گفتم، درسته گفتن علل اصول نظر من چیزی دیگه است، ولی هزینه داره برای امام جمعه در این سطح بیاد صریحا نظر خودش رو بگه؟ درسته امام صریحا بیان کردن، ما باید اینقدر قد بکشیم خودمون بفهمیم دوچار اختلاف نشیم که نظر آقا تو این شرایط مثلا مذاکرات تفاهم نامه بند دارید تفاهم نمیچی آقا خودشو خرج نکنه. بالاخره قبول کنید آقای صفایی وقتی آقا صریحا رو میگه یده کی نمیکنه نسبت به آقا، یده بعدشون میاد. مگه امیرالمومنین جد این آقا نبود؟ بله. اینقدر تو نهج و بلاغ مستند این حرفم زیاده. خدا در قرآن میفهمد لا اله الا الله، فرمود که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین.
بعدش
چی میفهمد؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن بر رحمت نور شفای قلوبه، ولی برای اونایی که خود ساخته نباشن خسارت ضرر و زیان داره. این خودش یک باب مفصلی از بحثی که من فرصت ندارم مبانیش براتون بگم. بالاخره وقتی آقای شهید میاد صریحا یه چیزی رو بیان میکنه و اگر آدم خدایی نخواسته خب یه دکی نمیکنه، بالاخره ما چیکار کنیم که آقا این هزینه رو نده
و تشخیص بدیم؟ اهل تشخیص بشیم، اهل بصیرت.
اهل بصیرت چجور قرآن فرمود؟ خود خدا میفهمد در قرآن کریم محکماتی داریم و متشابهات داریم.
بله
متشابهات داریم، محکمات داریم. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اونایی که قلبشون مریضه میرن سراغ متشابهات قرآن، میرن سراغ حرفای دو پهلوی قرآن. ما یک راه برای تعالی داریم، اخذ به محکمات و ارجاع مسائل و متشابهات به چی؟ به اون محکمات. اگر عرضه ارجاع متشابهات به محکمات رو نداریم رو محکمات وایسیم. اگر عرضه داریم متشابهات به محکمات ارجاع بدیم، نه بریم سراغ کسانی که صلاحیت دارن متشابهات رو به محکمات که میشن مجتهد. صلاح میدونی فرصت هست من در مورد همین بحث خونخواهی بگم محکمات قضیه
چیه؟ خیلی خوبه، منتها من دوست دارم فاصله بگیریم که هم تأمل کنیم. صحبت ها الحمدلله بسیار صحبت های دلنشینی است و الحمدلله لسان و بیانی که جناب آقای دکتر الهی راد دارن الحمدلله به دل میشینه، بسیار سلیس و روان هست و قابل فهمم هست الحمدلله. منتها اجازه بدید رفت و برگشتی داشته باشیم، رسانی ببینیم دوستان چه آماده کردن، برمیگردیم حتما با ما همراه باشید. یاران رفتند
Yeah.
عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، گرامیان، بزرگواران، عزاداران و محبین آل الله علیهم السلام و عزاداران سید شهید امت در ایام شهادت حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه هم هستیم و تسلیت عرض می کنم پیش و پیش و همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین الهیارات هستیم. داریم گفتگو می کنیم بخش قبل سه مورد رو و سه بعد رو از ابعاد این تشییع پرشکوه رو بیان کردن، بعد عقلانی، بعد احساسی و بعد حماسی، که حالا من به زعم خودم فکر میکنم این سه بعد همه منبعث شده است از عاشورا و کربلای حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام. یعنی ما در امتداد عزاداری ها رو که میبینیم، همه آنها رو که میبینیم، میبینیم هر سه بعد هست در مورد ابو عبدالله حسین علیه السلام و این اصلا شعبه است انگار از همین عزاداری سید الشهدا علیه السلام.
حالا شما خیلی خوب شد به این اشاره فرمودید. این ستاره من از خود آقای شهید وام گرفتم. واقعش یه وقتی دم محرم بود، ما مبلغان خدمت آقا بودیم حسینیه.
بله.
آقا اونجا به مبلغان فرمود کردن که حادثه عاشورا سه تا بعد داشت، بعد عقلانی، بله، احساسی و حماسی. شما هم در تبلیغ عاشورا برای مردم از این سه جنبه عاشورا برای مردم تبیین کنید. خواستم بگم که ما تقلب کردیم از آقا.
خیلی زیبا.
بله. شاگردی آقا رو کردیم.
بس شور و شعور و شعار. بله. سه تا رو بله. دیگه در کنار هم بله. قرار دادن و اینکه واقعا میفرمایید الحمدلله رب العالمین مردم هر سه بعد رو دارن نشان میدهند و این برانگیختگی مردم الحمدلله و انشالله به نتایج بسیار خوب و مطلوبی هم حاصل خواهد شد، گرچه با فقدان رهبر عزیزمون بود، ولی خب انشالله که خداوند متعال خودشون جبران خواهند کرد. خب ما یک سری حرف هم حرف آورد و یک سری مبانی و یک سری آیات و روایت هم قرار بود بفرمایید در مورد شخصیت خدا آقا. من آقای شهید هم دوست دارم بله. از شما بپرسم، حالا هر کدوم رو صلاح میدانید ما در خدمت شما هستیم، میشنویم.
من فقط یه وعده دادم بخش قبلی، اونو تکمیل کنیم به بله. یه نکته مهم در مورد شخصیت تربیتی که اتصال این تشریح و این بعثت با اون بعد تربیتی که حضرت آقا به کار گرفتن رو توضیح بدم خدمت شما. بله. ببینید، این عرض کردیم که ما محکمات چجوری بفهمیم. الان بذارید بله. ما به قول معروف امروزه میگن کیس استادی، موضوع بحث ما همین خونخواهی و انتقام باشه. ببینید بله. مردم وقتی این پرچم خونخواهی و انتقام بالا بردن که دیدم امروز شبکه خبر دیگه رسما دیدم این پلاکارت اومده سنجاق کرده توی سمت چپ تلویزیون، خوشم اومد اینها، مردم رو چه حسابی استرادن خونخواهی؟ شما مطمئنی که نظر حضرت آقا خونخواهیه؟ بنده میگم بله.
که شما فرمودید که از آیات و روایات همین بله. حالا شبهه است، بذارید اینم من مطرح کنم دیگه، شما دیگه مفصل
باشید.
آقا خب یه وقتی هست ما توی مباحث مثلا در قرآن هم آماده است، خب اگر گذشت کنیم بهتر است.
آفره.
یا اینکه آقا خونخواهی مثلا یک نفر در مقابل یک نفر هست دیگه، ما مثلا اگر اینها یک نفر از ما رو بالاخره کشتن، کما اینکه ابن ملجم امیرالمومنین رو به شهادت رسید، خب فقط ابن ملجم رو در مقابل امام حسن مجتبی قصاص کردن، این رو میشه تطبیق داد؟ مقایسه این باز قابل مقایسه است؟ چی جوریه واقعا این خونخواهی؟
اولا کلا یه نفر نکشتن.
آها،
شما کل شهدای ما در فتنه 88، در فتنه 96، اینا کمی زیر سر اینو خودشون هم گفتن ما بودیم، فتنه 1401، در فتنه دیمای 1403-4000 ما کشته و شهید داشتیم، جنگ 12 روزه، جنگ رمضان، ما فقط در ایران جناب آقای صفایی حدود 4000 شهید داشتیم، همین اندازه هم در لبنان
در داشت. لبنان
درسته، تو این شده 8000 تا شهید جنگ رمضان فقط،
جنگ عراق و نمیدونم آره، این ها آره. که دیگه اصلا
بعدش هم از کنم که ما که نگفتیم این مردم آمریکا رو از بین ببریم، که ما یه چیز تو فقه خودمون داریم، عاملین و عاملین، اون کسی که عامل شهادت بود درسته، اون کسی که عامل بوده، خب عاملان کیا بودن؟ وقتی ما میگیم انتقام بگیریم، خب انتقام الان چقدر فرماندهان ما رو زدن؟ مردم رو قانع هستن، نمیگم برید 1 میلیون آمریکایی رو بکشید، گرچه دستون به نظامی های آمریکایی برسه این کارو میکنیم ما حتما. قرآن میگه، آیاتش میخونم خدمت شما. آقا به اندازه همین شهدایی که داشتیم که ما وظیفه داریم، خب ما 167 تا شهید دانش آموزان عزیز میناب داشتیم که مطمئنم هزار تا از نظامی اونو بزنیم، خب یه دونه بچهای معصوم نمیشن
و این داغ سرد،
این داغ سنگینیه. باشه، همون یکی به یک، النفس به نفس، درست. خب ما رو باید ترامپ بکشیم یا نه؟ اون که گفتن صلح و اینا، خیلی خوب فرمودید، من آیهش هم آوردم اتفاقا توضیح بدم، خوب شد شما فرمودید. بذار من چند تا از این محکمات قرآنی رو بگم،
محکمات رو بگم.
اولا وقتی دشمن حمله کرد ما باید تا کجا باش بجنگیم؟ یه عده میگن آقا تا کجا بجنگیم؟ میگم آقا قرآن صریحا ملاک داده باشه خوبه، هم در سوره بقره آیه 190 تا 193، هم در سوره انفال خدا میفهمد که اگر اینها به شما موشک زدن، اگر آمریکا به شما تجاوز کرد، قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله. انفال میگه و یکون الدین کله لله، میگه اونقدر موشک بزنید، اونقدر پهباد بزنید، اونقدر از اونها کشته بگیرید تا کجا، غایت رو مشخص کرد، حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله، تا زمانی که زمینه فتنگری آمریکا به اسرائیل برطرف بشه. یعنی چی؟ به ادبیات امروز فتنه یعنی سایه جنگ از سر ما برطرف بشه. آیه صفای شد
نشد که دیگه،
والله نشد دیگه، قسم جل الان داره دیشب بعد از عباس ما بوشه رو
می‌زنن،
ده ها نقطه رو زدن، نه فقط تهدید کردن و بلکه زدن.
امام
قرآن اجازه نمیده. یه وقتی ما سید مجید ها رو نداریم، این سپاه و ارتش و بسیج عزیز رو نداریم، این جان فداهایی که جان و آبروشون رو کف دست گرفتن نداره، خب یک موشک نداره، میگه ضعیفیم. وقتی داری اونم با محاسبات توحیدی، ان تنصر الله ينصركم و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، و ما اینقدر میزنید تا زمین، یعنی به تثبیت قدرت نظامی، به تثبیت قدرت امنیتی، به تثبیت قدرت اقتصادی برسیم. رسیدیم. من این آیه رو الان صد شبه دارم میگم، هیچ کسی جواب منو تا حالا نداد. قرآن خدا برای کی اومده این حرفا رو گفته؟ بعد از 1400 سال پیش گفته نه؟ قرآن برای امروز ما نیست. قرآن یه چشمه جاریه تا روز قیامت. هدن للناس، هدن للعالمین، للعالمین نذیرو، جهان شمول جاودانه است. این ملاکی که قرآن به ما فرمود، اینقدر شما مشک بزنید، الان ما به تثبیت قدرت نرسیدیم. البته پیروزی های ما در جنگ زیاده و اما به تثبیت قدرت نرسیدیم. سید مجیده هم فرمودن ما آماده ایم. از نظر تجهیزات نظامی چی گفتن؟ گفتن ما بعد از چند هفته از آتش بس برگشتیم به لحاظ امکانات به قبل از جنگ رمضان، حتی ما قوی تر شدیم. آقای صفحه بعد چیزها رو نمیشه گفت، بعضی از تجهیزات و موشکی رو هنوز استفاده نکردیم ما.
شده است.
ما دوتونی ها رو تا استفاده کردیم. بقیه چی؟ خب حالا اومد و به هر دلیلی شما با دشمن چیکار کردید؟ با دشمن رفتید عهد بستید. دشمن اومد نقض عهد کرد. اولا ما اجازه داریم با این دشمن عهد ببندیم یا نه؟ اگه اجازه بده من از قرآن بگم نه. کجا؟
مستند علی بفهم.
یه ده این آیه رو میگن. میگم و این جنح للسلم
بله.
فجنح له و توکل علی الله. انفال آیه 61.
بله.
اگه دشمن وسط جنگ اومد چیکار کرد؟ دست دوستی دراز کرد. و این جنح للسلم یعنی دستشون رو باز کردن برای صلح.
بله.
برای آتش بس تفاهم نامه با نامش باشیم. فجنح له. من اگر این تفسیر آقای خوب. شهید نبود در مزل این آیه، من جرئت نداشتم آیه رو اینجوری تفسیر کنم.
شما یه جور دیگه. خب.
ولی بذار این جملات آقای شهید رو من برای عزیزان بخونم، ببین خود آقای شهید چجوری تفسیر میکنه. اونایی که تحمل ندارن گوشاشونو بگیرن، نمیتونن این تفسیر آقا رو از این آیه. آقا میفرمان که رهبر شهید رحمت الله علیه صلوات علیه
کنیم، اللهم صلی اللهم علیه محمد و آله
محمد. میفرمان این آیه و این جنح للسلم، آیه صلح با دشمن، مربوط به دولتی است که هم فکر با شما نیست ولی بنای مخاصمه ندارد. درست هم فکر شما نیست، یهودی مسیحیه اصلا کافره، ولی بنای مخاصمه ندارد. اما اگر دیدید که طرف مورد اطمینان نیست، دروغ میگوید، حیله میکند، نه اگر اینجوریست حق ندارید، هرگز قبول نکنید. چه چیزی را؟ صلح را، تفاهم نامه را. اگر احساس کردید، فهمیدید قرینه ها نشان دادن که طرف صادق نیست، دروغ میگوید، آقا میره یه آیه دیگه رو میخونه، فلا تهینوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم، سست نشید و برید به سمت صلح با آمریکا. و اگه قرائن نشون داد طرف شما فریبکار دروغگو، دلیل تجربه
که نشون میده
تا حالا جنگ 12 روزه مگه ما تو همین اصلا ولشون جنگ ده همین جنگ رمضان بعدش چند بار اینو نقض عهد کردن. فرمود نه نه فلا تهین سست نشید، شل نکنید جنگ با دشمن رو و تدوی لسان و انتم الاعلام، شما که در اوجی، شما که در اقتدارید، والله معکم، خدا هم که با تو معیت داره، تو گیر چی هستی؟ یا اگر چنانچه پیمانی بستید، اینجا رو میگم برای مسئولین عزیز شوام، خدا قوت هم میگیم، تشکر هم میکنیم، اما حرف آقای شهید رو گوشید، حرف قرآن رو ببینید. یا اگر چنانچه پیمان بستید، و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، یعنی چی آقا؟ پیمان شکنی کردن، شما هم با آنها مقابله مس کنید، پیمان شکستن، پیمانشون رو بشکنید. تو این بیش از 70 روز آتش پس چقدر این ترامپ و نتانیاهو و بچه های بنده یک تفاهم نامه گفتن نباید تهدیدم میکنه، نباید حزب الله رو کار داشته باشید، نداشتن؟ چقدر جنوب لبنان تسخیر کردن اینا. دیشب ترامپ اومده فحش داد به ما، توهین کرد به مردم عزیز ما، جدام روش نمیشه این الفاظ این آدم متوحش رو،
هر چه لایق خودش بود
بله هر چه لایق خودش اومد فحش داد. بعد بوده ده ها نقطه ما رو زد، پیمان شکستن. مسئولان عزیز، من با قاطعیت بر اساس این محکمات قرآن بهش میگم، محکمات کلام آقای شهید، برید تفاهم نامه رو جلوی چشم 10,000 دوربین آتیش بزنید.
کاری که در برجام باید انجام میشد
نشد.
انجام نشد.
نشد.
بعضی از مسئولین آمدن تمسخر کردن.
تازه دیشب ترامپ گفت که دیگه تفاهم نامه وجود
خودش گفت دیگه تفاهم نامه وجود
نداره. یادتون آقای شهید ترامپ که اومد اول گفت من پاره میکنم، اومدم رئیس جمهور شدم. یادتونه؟
بله.
آقای شهید توی حسینی فرمود شما پاره کنی من آتش
میزنم.
ترامپ که پاره کرد چرا آتش نمیزنید؟ من جای آقای دکتر پزشکان، آقای قالیباف، آقای رخچین عزیزم باشم، درست دوربین ها رو به خط میکنم، تفاهم نامه رو میگیرم، بعد روش فندک میگیرم، آتش میزنم جلو چشم همه. والله معکم فلا تهنوا. قرآن میگه که اگر اینو نقض عهد کرد، لذا و این جنحوا للسلم، حرف درستیه. ما تو با این دشمن،
آخه دشمنی که حالا آیه رو نمیدونم میشه تعمیم داد یا نه، آیه شاید در مورد اون جنگ نظامی باشه، ولی دشمنی که اصلا قبل از شروع جنگ نظامی جنگ اقتصادی
بله.
با شما داشت
بله.
جنگ روانی داشت، جنگ رسانه‌ای داشت، همه جوره داره شما رو میزنه.
میگه من با جنگ اقتصادی نیتم که تو رو از بین ببرم،
همه جوره از همه طرف داره بله. میزنه. حالا دیگه رسید به جنگ
بله.
نظامی دیگه، الان دیگه اوج شد جنگ نظامی.
ببین آیم آقا که تفسیر کرد فقیه دیگه میگه و جنحوا للسلم،
دیگه واقعا
اگه اومدم برای صلح باشه، خب این اون که دوباره صلح نمیومد که خوب نیست. اینایی که منتقدن رو هی متهم کنید به افراطی‌گری و فلان، این خوب نیست، اینا دلسوزان هستن. براتون به خدا ما میریم تو حرم اهل بیت برای این مسئولین دعا میکنیم، خدا کمکشون کن، دارن برامون زحمت میکشن، بی‌خوابی میکشن.
آی دکتر جانم، شاید من به عنوان مثلا بذارید صدای بعضی از افراد باشیم، بعضی از مسئولین باشیم، سوال کنیم دیگه، داریم گفتگو میکنیم، اصلا قراره که همین شبهات و سوالات و پرسش ها پاسخ داده بشه. میگن آقا من دیگه بالاخره تصمیم گیرم اینجا و دارم رعایت مصلحتی میکنم، رعایت مصلحت عمومی میکنم، اونها یک چیزهایی دارن، ابزاری دارن، ابزارهای نظامی دارن که ممکنه بزنه، ممکنه که اصلا میگه اون فرد دیوانه است، ممکنه بزنه، من دیگه کاری از دستم برنمیاد، او اگر اتمی زد دیگه من دیگه اصلا کاری از دستم برنمیاد، من نمیخوام به اونجا برسه.
بله
پاسخ شما چیه؟
من سوال خوبیه، میترسم از این آیات فاصله بگیرم. اگر من چند تا از اون محکمات
رو پاسخ بدید که
در ضمن میگه که شما باید ترامپ نتانیاهو رو بکشید اتفاقا.
خب من میگم اگر کشتیم او چه بسا اتمی زد،
من چش به اتمی هم میرسیم. و سوره توبه آیات 12 به بعد نت کنید.
بله.
و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، اگر چی نقض عهد کردن،
عهد شکنی
کردن، تفاهم نامه رو چیکار کردن زیر پا گذاشتن. و طعنوا فی دینکم، شروع کردن به شما طعنه زدن، برای امروز این آیه است، شروع کردن شما رو مسخره کردن، توهین کردن.
بله.
فقاتلوا ائمه الکفر، کیو بکشید؟ ائمه الکفر، امامان کفر رو بکشید، سردمداران دشمن رو بکشید، یعنی ترامپ نتانیاهو رو. اینی که مردم خونخواهی و انتقام کیل ترامپ رو بدانه مطرح میکنن، این حرف قرآنه، جز محکمات قرآنه. دقیقا میگه اگر عهد شکنی کردن معطلشون نکنید. انهم لا ایمان لهم، اینا اهل عهد و پیمان نیستن. لعلهم ینتهون، چرا این حرف منو خدا میگم؟ میگه لعلهم ینتهون، این کار رو بکنید چی آقا؟ صلح حاصل میشه. ما دنبال صلحیم اتفاقا. بعضی میگه شما جنگ طلبید، نه به خدا ما جنگ طلب نیستیم، ما تو یه صلح پایدار داریم، یه صلح چی آقا؟ سطحی داریم. این صلح که صلح سطحی هر بار درست، خب دیشب چقدر شهید دادیم ما تو بندر عباس و بوشهر.
بله.
این که صلح نشد که. خب چقدر از خدا ترامپ گفت، متاسفانه راستم میگه این چیزا رو، چقدر قایق‌های ما رو زدن. خب زدن، بله درسته، ما بعد 80 نقطه زدیم. خب این که الان داره میزنه، داره بچهای ما رو شهید میکنه. لعلهم ینتهون یعنی صلح پایدار. کی شما به صلح پایدار میرسید؟ میگه آقا وقتی نقض عهد کردن، نه فقط تفاهم نامه رو آتیش بزن، برو پدر، برو ترامپ بگو من میخوام تو رو بکشم،
یعنی تعقیبش کن، تعقیبش برو دنبالش.
الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیه بعدی داره تشر میزنه با اینه که نقض عهد کردن مبارزه نمیکنی. بعد خدا میگه اتخشونهم، از آمریکا میترسید؟ هم جواب شما از بمب اتم میترسید ها؟ اتخشونهم والله حق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. خیلی بهتر از خدای بمب اتم بترسید، البته این کنتم مؤمنین، اگر ایمان به فاعلیت مطلق خدا داشته باشید. خدای آمریکا از آمریکا یه خورده بزرگتر فکر کنم، خدای بمب اتم از بمب اتم یه خورده قویتر فکر کنم. دلیل آی صفایی، تجربه دفاع مقدس چی داشتیم مگه؟ اول انقلاب نه ارتشی، نه بسیجی، نه سپاهی، نه تجهیزاتی. 35 تا کشور علیه ما بسیج شدن، صدام هم نیابتی اونها وسط صحنه بود. خب ما چیکار کردیم؟ خب برید بپرسید از رزمندگانی که هنوز بقیت الشهدا هستن. آقا زیارت عاشورا میخوندن، میزدن به خط ناباورانه پیروز میشدن. یه روزه حضرت زهرا میخوند، عبدالحسین برونسی بخونید تو خاکای نرم کوش، وسط اون جایی که محاصره شدن اینها، معبری که اتفاق افتاد، صورت گذاشت رو خاک، گریه کرد، سر بلند میکردن، بچه ها رو تیکه تیکه میکردن. بعد از چند دقیقه فرمانده عبدالحسین برونسی سر از خاک بلند کرد، دیدم صورتش پر عشقه. آقا 5 قدم این طرف، شما چند نفر؟ 10 قدم. آقا عبدالحسین چیکار میکنی؟ گفت انجام بدید، من میگم فرمانده نیستم. رفتن و حل شد. فرداش گفتن عبدالحسین دیشب چی شد؟ چه حرفایی زدی تو دیشب؟ گفت حالا، گفت نباید بگی به من. گفت خود حضرت زهرا اومد یکی قدم ها به ما گفت. آیه صفایی، حضرت زهرای 8 سال دفاع مقدس، حضرت زهرای جنگ رمضان هم بود و حضرت زهرای این شرایط هم هست و
که در جنگ 33 روزه اون داستان هلیکوپتر آپاچیه اسرائیلی
اونجا شهید نسل. یه خاطره دیگه هم تعریف میکنه، کمتر دیدم اینو بگن. میخوام بگم تنوع بشه،
بگید اینم خیلی خوب.
اونا بمب اتم رو به ما میکشید، شما نمیگم اونا
چی
ارادت داره.
سلامت باشید.
مرحوم آیت الله مصباح دیدار خدمت شهید نسل بعد از این جنگای 33 روزه و 20 روزه میگفت که خودش اومد برام تعریف کرد. مرحوم الله مصباح گفت خدمت شهید نصرالله که بودم، ایشون شروع کرد کرامات اون جنگو گفتن، یکیش هم هلیکوپتره بود، ایشون اون وقت برام تعریف کرد حاج آقا. یکیش هم این قضیه است که من چند جا تو سخنرانی ها گفتم. اتفاقا شهید نصرالله میگه که بعد از جنگ تلویزیون رژیم صهیونیستی روشن بود، گویا پخش زنده بود. افسر اسرائیلی اومد برای مسخره کردن ما یه صحنه رو تعریف کردن. حالا ما داریم میبینیم. افسر اسرائیلی میگه که بابا شما نمیدونید ما با کیا رفت و خواستیم، ما شکست خوردیم. برای تمسخر ما میگه بابا اینا دیگه کی بودن؟ چی شد مگه؟ ما همینجور با تجهیزات و توپ و تانک میرفتیم به سمت دشمن. بعد یه دفعه دیدیم که 3-4 نفر 5 نفر لباس سفید پوشیده، کفن مثلا، با شمشیر دارن میان به سمت ما. آره ما با توپ و تانک و فلان اینها میخوا با شمشیر با ما بجنگن. ما هم شروع کردیم خندیدن و مسخره کردن و فلان اینها. فرمانده گفت آقا شلیک کنید. آقا شروع کردیم به سمت شهید نصرالله، داره از تلویزیون رژیم صهیونیستی داره این تعریف میکنه. شروع کردیم آقا شلیک کردن. تمام گلوله ها به سمت اینها میرفت. روبروی ما بودن. هیچ اصابه، هیچ اثری نداشت. همینجور ما گلوله شلیک میکردیم. اینا همینجور نزدیک شدن. افسر اسرائیلی یه دفعه اشاره کرد. گفت یکی از اینا اومد با شمشیر این دست منو برید. و این دست بریده من قضیهش اینه. اینا کی بودن آقای صفایی؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم. آقای شهید تو حسینیه که ما رو تربیت میکرد آیات نصرت الهی رو یادتونه، یکی از کلید واژه هایی که نخ تسبیح تبیینای آقای شهید بود نصرت الهی بود. دوتا با حساب مادی 4 تاست، اما با حساب معنوی یه دفعه شد 4 میلیون. قرآن میگه به الف من الملائکه و نمدکم به الف من الملائکه، یه دفعه دیگه هزاران هزار فرشته اومدن امداد. مگه تو جنگ رمضان ندیدیم خود ما؟ مگه موشک های اونها، اونا که نسل 5 F-35 داشتن، نسل 5 بود.
بله.
ما که اون نسل رو همه فرماندهان دیگه دارن میگن دیگه، خب چرا نیومدن ما رو از بین ببرن؟ چرا به 30 سال کشیده شد؟ چرا نتونست دشمن به 10 دست؟ درست آقای ما رو شهید کردن، فرماندهان ما رو زدن، دانش آموزان ما رو زدن، اما هدف این بود که به چین و عراق گفته بود یا 3 روز شما دست نگه دارید من کار ایران رو تمام میکنم.
بله.
یواشکی بگم بعضی از این کشورهای دوست ما سفارتخونه رو جمع کردن، حتی این سیستم های دستگاه کپی ها رو هم جمع کردن بردن، گفتن جمهوری اسلامی قرار 3 روز دیگه ساقط بشه. اینجوری هم بخواد کدود آمریکا. ما بودیم بچه‌ها پشت این موشک‌ها زیارت عاشورا می‌خونن و ختم صلوات می‌گیرن و روزه صدیقه تا روزه امام از حضرت عباس می‌خونن اینا. با اتخشونهم، آیا از آمریکا می‌ترسید؟ خدا بگه والله احق ان تخشوا ان کنوا، چیکار کنم؟ قاتلوهم، نغزعتی ادن موشکاتون رو بزنید. یعذبهم الله بأیدیکم، البته خدا می‌زنه، خدا اینها رو آتش می‌زنه، خدا اینها رو متلاشی می‌کنه، البته به عیدی کن. تو باید دست تو بیاری موشک و شلیک کنی، اما من هستم که اصلا وقتی خدایی که بی نهایته نامحدوده بالا سر کار، خیلی خوب شد خدا اثرگذاری حقیقی رو به ما نداد، به ما گفت آقا تو اراده کن، اختیار کن، این کار انجام بده، اونی که مؤثره اصابته با من خداست، تو نترس، تو توکل کن، تو توسل کن و یخزهم و ینصرکم علیهم. ببینید توحید، ما درس توحید یاد بگیریم. بله اون بمب اتم داره، ما خدای با آقای صفایی با قاطعیت بگم، اگه این تجربه مرحوم آیت الله مصفا میگفت که اگر ما خودمون تجربه 8 سال دفاع مقدس رو نمیداشتیم سخت بود باور چیزایی که سید داره از جنگ سیاسی روزه تعریف میکنه. خب ما تجربه کردیم اینا رو، وقتی تجربه کردیم دیگه شما چه غمی دارید؟ به ما وعده داره میده خدا و یشف صدور قوم مؤمنین. این آیه هم بخونم، الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، بله همین امروز دقیقاً، کسانی که با شما عهد بستن، دشمنانی که با شما هست، ثم ينقضون عهدهم في كل مره، هر روز میان نقض عهد میکنن، هر روز میان یک کاری انجام میدن، یه وقت محاصره دریایی میکنن، یه وقت چمین سیریکو میزنن، قشمو میزنن، فلان مرکز نظامی شما رو میزنن، لدکل مخابراتی شما رو میزنن، فلان قایقای شما رو میزنن، میان ترور میکنن، فی کل مره و هم لا یتقون، اینا نگهداری نمیکنن عهد خودشون رو. خدا میگه اگه به قرآن ایمان داریم من دارم این حرف رو میزنیم، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، دستت به اینها میرسه شرد بهم. میدونی چی ترجمه کردن بعضی مترجمین؟ گفتن برید تارمارشون کنید، پیام خونخواهی مردم اینه، برید تارمارشون کنید،
تارمار هم شخصشون نه پایگاهشون.
بله نه بله بله بزنید. بله آدم بزنید،
آدم بزنید،
آدم بزنید،
بزنید، بزنید.
وگرنه مشکل مالی همین گاوای شیرده یه منطقه براشون تامین میکنن، مشکل مالی که ندارن که.
بعد خون ریخته بشه،
بعد خون ریخته بشه، همین تنگه هرمز نفس اینها رو گرفته بود جناب آقای صفایی.
بله
من واقعش خوب نیست، چون پیروزی هامون هم خیلی خوب بود، گاهی اوقات خدا در قرآن میفرماد لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شاکر این تنگه هرمز نعمت خدا بود به ما داده
که نفتی بالای 100 دلار شده.
خیلی حرف این، خب نه آقا علکی، خب برید بپرسید رفیق تو آمریکا داری پمپ بنزین ها چه اتفاق افتاد تو آمریکا؟ بل. نه فقط آمریکا، تو اروپا چه اتفاق افتاد؟ خب وقتی رو خرخره اقتصادی دشمن نشستی، دشمنی میخواد تو رو از بین ببره، اینجا یعنی چه سوال کنیم؟ چه معنایی داره این قضیه؟ علل اصول منظور این چیزاست،
این آیات، این مبانی است.
آقای ما حضرت آیت الله امام سید مجتبی روحی فدا سرباز این قرآنه، پرورش یافته آقای شهید ماست، پرورش یافته سنت امیرالمؤمنینه، که حضرت امیر میفرماد در بعد از جنگ نهروان بود که هرچی آقا میگفت نمیومدن پاکار امیرالمؤمنین، میدونید دیگه خیلی درد دلهای آقا زیاده، برای مبارزه با فشرت بهم نسبت به معاویه نمیومدن پای کار. آقا میفرماد که شما میخواهید این گونه باشید، دشمن رو ولی من مثل شما نیستم. دستم به دشمن برسه چنان ضربه‌ای با شمشیر آبدار بر دشمن میزنم که مغز سر دشمن متلاشی بشه، دست پای دشمن قطع بشه. این کلام امیرالمومنین. اینا علل اصول های ماست. تفسیر برای خودمون نکنیم الکی. آقا علل اصول یعنی چی؟ علل اصول یعنی دشمنی که بخواد تو رو از بین ببره به اون مهلت نده. امام میفهم محکمات حرف امام راحل، نه از قطع، نه از ارتباط با متجاوزان خوشنود باشید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور، و آنان را لحظه ای آرام نگذارید که اگر آرامشان بگذارید آرامتان نمیگذارند.
شما بزنید بگذارید اونا برن شکایت کنن.
بله بله، برخورد فعال. من فکر کنم زمان کمه، یه نکته مهمی در مورد چقدر وقت داریم ما؟
حالا دوستانم به من اشاره کنن که حدود 5 دقیقه.
5 دقیقه.
دیگه بره. حالا حسن ختام برنامه باشم.
از خود خدمت شما که اونی که خیلی خیلی مهمه و احتمال من نکات زیادی اینجا یادداشت کردم، اینها خیلی مهمه، اینی که امام جامعه میخواد چیکار کنه جامعه رو، به کجا میخواد برسونه، که قدر این تشریف و بعثت هم بدونیم. ما حسینی امام خمینی شده بود دانشگاه انسان سازی. میدونیم مهمترین چیز برای خدا در رأس، برای اولیای معصوم و غیر معصوم در سطوح دیگه چیه؟ اینه که مردم هدایت تشریعی شما انجام بدی، انا هدیناه السبیل، مردم قد بکشن، همدل و هم فکر با ولی جامعه بشن.
لیقوم
الناس بالقسط. آفرین. کونو قوامین بالقسط. شما قد بکشید.
قوم لله مثنا.
بله، چون اختیار آگاهانه یک عنصر کلیدی تو تربیت. خدا نمیخواد خودش رو به کسی تحمیل کنه،
اجبار باشه.
آره. انا هدیناه السبیل مشاکرم اما کفر. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اگر خواستی مسیر کج برید منم کمکت میکنم. یعنی نتیجه تکوینیت اینه که مشمول کمک تکوینی من در انحراف بشی شما. بله، حرف خیلی زیاده اینجا. چرا؟ میگه خودت قد بکشی. لذا پیامبر خدا وقتی مکه بود حکومت تشکیل نمیده. چرا؟ یه باید مردم مبعوث بشن. پیامبر مبعوث میشه تو هدایت تشریعی کنه، زمینه رو فراهم کنه که اگر مردم قد کشیدن حکومت اسلامی رو. لذا وقتی هجرت میکنه به مدینه، آقای شهید میفرماد در کتاب ترک‌کلی اندیشه اسلامی در قرآن که پیغمبر وقتی که میآید برای اینکه بتواند جامعه مورد نظر رو که همان کارخانه انسان سازی است تشکیل بدهد، برای این کار احتیاج دارد به یک جمع به هم پیوسته متحد دارای ایمان راسخ از اعماق قلب مؤمن و معتقد به این مکتب با گام استوار. یک چنین جمعی را پیغمبر اول کار لازم دارد. لذا پیغمبر بنا می‌کند این جمع را فرام آوردن. این جبهه چه کسانی تشکیل شده؟ از مسلمانان استوار مؤمن معتقد نافذ القلب. آقای شهید ما تو این چند ده سال چه کار کرد؟ شخصیت آقا رو از اینجا. آقا اومد حرفاشو زد. دانشکده آمریکا شناسی تو حسینی ایجاد کرد. خودش هم استاد این دانشکده است. وقتی که ما قد نکشیده بودیم، آقا هدایت کرد. صبر در حکمرانی رو ایشون اومدن اعمال کردن. اجازه دادن حتی که ما اشتباه کنیم.
یا در انتخابمون.
در انتخابمون. تو انتخابات مجلس یا سر جمهوری همه جا میگه آقا معیار این اسلحه، این شرایط، این آویزون به دشمن نباشه و ذره دل به دشمن نداشته باشه. یادتون اینا فهمون. مردمی باشه آقا، اهل تقوا باشه، اهل ایمان باشه، پرکار باشه، برنامه داشته باشه، همه این چیزا. ولی اگه مردم خواستن یه چیز دیگه انتخاب کنن، آقا میدونه این هزینه سنگینه. چرا این هزینه رو قبول میکنه؟ خودش مردم همه رو تنفیذ کرد. امام بنی صدر هم تنفیذ میکنه. از شهید رجایی تنفیذ میکنه، حتی بنی صدر هم تنفیذ میکنه.
بله.
آقای شهید هم میاد همه رو تنفیذ میکنه. چرا؟ میگه اونی که برای مهمه میدونی چیه؟ تو قد بکشی. وقتی که تو قد کشیدی، درسته؟
بله.
اگر هم فکر و هم عمل با امام جامعه شدی، تو خودت دارای ولایت میشی. یه آیه است، من با این جمله آقای شهید فهمیدم منظور چیه. کدوم آیه دیگه؟ وقت کمه.
به همین. بله.
و نورید و انمون الالذین از تو دفوفل از میگه و نجعلهم ائمه. ما بنا داریم مردم رو امام قرار بدیم. یعنی چی مردم رو امام قرار بدیم؟ یعنی مردم ظرف تحقق اراده امام جامعه بشن. من خواهش می‌کنم یه 3-4 دقیقه وقت بگیرید برای من اگر میتونید. حیف این جمله آقای شهید من نگم براتون.
دوستان به من اشاره کنن چون فرصت رو گفتن تمام شد.
مردم تمامه.
دوستان میگن تمام شده.
بله. اگر این که مردم بله چشم. این که مردم قد بکشن هم فکر بشن ظرف یعنی ریل گذاری کنن برای تحقق اراده امام جامعه. یعنی امامت مردم. من سری جمله آقا رو بگم. آقای شهید. ولایت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و عملی هرچه بیشتر و روزافزونتر با ولی است.
بله.
ولی رو پیدا کن. ولی خدا رو بشناس. بعد از آن که ولی حقانی رو مشخص کردی، شخصا از لحاظ فکر، از لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از لحاظ راه و رسم و روش خود رو به او متصل کن، مرتبط کن، دنبالش راه بیفت، حرکت بکن. اگر تلاش تو تلاش او، جهاد تو جهاد او، دوستی تو دوستی او، دشمنی تو دشمنی او، جبهه بندی های تو جبهه بندی های او باشد، تو دارای ولایتی. آدم دارای ولایت این است. چه خواستم بگم؟ این امت مبعوث و مردمی که در تشییع چند ده میلیونی حضور داشتن دارای ولایت شدن. آقای صفایی یعنی چی آقا؟ اینا هم فکر با آقا سید مجتبی شدن، اینا هم عمل با آقا سید مجتبی شدن. این که آقا مجتبی اومد خودشو امام مجتبی عزیز به تو مردم قرار داد یعنی چی آقا؟ تو که داری حرف منو میزنی. این امامت و ولایت مردم بر جامعه یعنی ظرف تحقق اراده امام جامعه شدن، این همون چیز خدا داره. لذا امام زمان سلام الله علیه وقتی ظهور میکنه، کی ظهور میکنه؟ آقا آدمهایی در سطوح مختلف 313 تا و اون هزاران نفر داره که ظرف اینا تاب‌آوریشون اینقدر بالا اومد که چی آقا؟ حاضرن هر هزینه‌ای بدن که اراده امام زمان سلام الله علیه محقق بشه. لذا جمله پایانی آقای شهید ما رو جوری تربیت کرد، داریم تمرین میکنیم ان شاء الله برای ظهور امام زمان سلام الله علیه.
ان شاء الله.
خیلی ببخشید.
احسنت. خواهش میکنم. اختیار دارید. آموختیم. بسیار لذت بردیم. استفاده کردیم. حسن ختامی بود بر این سه شب برنامه رهبر شهید که سعی کردیم به بضاعت خودمون کمی عرض ارادت کنیم به ساحت مقدس شهید امت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای و ان شاء الله که استمرار داشته باشه این بعثت و این بعثت دوباره مردم و انشالله این حرکت به جاهای خوب و به حسن ختام برسد، همونجور که جناب آقای دکتر الهی راد فرمودن انشالله به همان ظهور پایانی و حقیقی انشالله متصل بشود. التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.